بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران از طریق غنی‌سازی اورانیوم در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و سیاسی سرباز زد. جورجوش با پایان سفر خود به کرواسی راهی روسیه شد. حزب مخالف دولت زیمبابوه از شکایت به دیوان عالی کشور منع شد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به برنامه نگاه تازه این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. جمهوری اسلامی میگوید حاضر نیست در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و سیاسی از کشورهای غربی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی حاضر نیست در ازای دریافت مشوق از حقوق خود چشم‌پوشی کند. آقای الهام تأکید کرد دولت به حرکت در مسیر تولید سوخت هسته‌ای و تأمین 20,000 مگاوات برق هسته‌ای برای نیروگاه‌های کشور ادامه می‌دهد. محمود احمدی نژاد نیز روز جمعه در گفتگو با یک خبرگزاری ژاپنی اعلام کرد ایران هیچ دلیلی برای چشم‌پوشی از برنامه هسته‌ای خود ندارد. بنا به گزارش‌ها 5 عضو دائم شورای امنیت قصد دارند به منظور تشویق ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مشوق‌هایی را به جمهوری اسلامی پیشنهاد کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه منظور گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه راهی آن کشور شد. آقای بوش پیش از سفر به روسیه در دیدار خود از کرواسی تعهد کرد در صورتی که این کشور به کمک احتیاج داشته باشد، آمریکا و ناتو به آن کشور یاری خواهند رساند. آقای بوش از آنچه دموکراسی بالغ کرواسی خوانده تمجید کرد. رئیس جمهوری آمریکا که در میدان سنت مارک در زاگرب سخنرانی میکرد تأکید کرد دعوت ناتو برای پیوستن کرواسی به این سازمان نشان دهنده آن است که این کشور روش حکومت دموکراتیک را به طور کامل پذیرفته است. رهبران ناتو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی هفته گذشته در نشست خود در بخارست کرواسی و لبنان را به پیوستن آلبانی را به پیوستن به این سازمان دعوت کردند. نیروهای پلیس مسلح زیمبابوه روز شنبه از ورود وکلای حزب مخالف دولت به ساختمان دیوان عالی این کشور جلوگیری کردند. وکیل مدافع جنبش تغییرات دموکراتیک قصد داشتند با شکایت از روند شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری از دیوان عالی درخواست کنند که کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه را به فاش کردن نتیجه دقیق انتخابات وادار کند. ناظران مستقل انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه همچنین مورگان چانگرای رهبر حزب مخالف دولت تاکید دارند رابرت موگابه رئیس جمهوری اکثر آرای انتخابات هفته گذشته را کسب کرده است، اما این آرا کمتر از 50% است که او برای پیروزی در مرحله اول لازم دارد. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک میگوید حتی با وجودی که رئیس جمهوری فرانسه تهدید کرده است در مراسم المپیک چین شرکت نخواهد کرد، جنبشی برای تحریم بازی‌های المپیک پکن وجود ندارد. وزیر حقوق بشر فرانسه روز شنبه اعلام کرد نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور تنها در صورتی در مراسم افتتاحیه المپیک چین شرکت خواهد کرد که دولت چین زندانیان سیاسی را آزاد کرده و گفتگو با دالائی لاما را آغاز کند. در همین حال ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک میگوید او هیچ جنبشی برای تحریم بازی‌های المپیک چین مشاهده نمی‌کند. مقام‌های عراقی روز شنبه اعلام کردند مردان مسلح در بغداد با تیراندازی به سوی یک کشیش مسیحی او را به قتل رساندند. کشیش یوسف عادل روز شنبه در حال خروج از خانه خود در مرکز بغداد بود که چند مرد مسلح سوار بر یک خودرو به روی او آتش گشودند. ساعت 9:04 شب به رادیو فردا گوش میکنید. بکنون نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه که همکارانم امیر زمانی فر و محمد زرقامی تهیه کردن. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من امیر زمانی فر.
در غیاب محمد رضا کاظمی که رفته مرخصی، در یک نگاه تازه با شما هستیم.
تیرام تیرام آخو میخوام برام، وای جون بیا جلو آخو تو با بنا آخو عدس پلو آخو بخورو برو آخو. داشت 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 داشم من لشه ی خش خوشم من روچم من آب پاشم من عاشق زنبکم من سیاد اردکم من وای وای وای.
عجب موسیقی بود، جون میداد برای رقصیدن. صدای آقای جمال وفایی و
بله آقای جمال وفایی، اون آهنگ نیرشون هم خیلی معروفه.
اتفاقا اسم مادر منم نیره، منش بدم میو براش میخونم. ولی به هر حال بگذریم از این ماجرا. این که شاید خیلی بگن آقا چرا جمال وفایی، حتما جمال وفایی مهمون برنامه‌مونه. نه، این هفته چون خیلی ما ایمیل دریافت کرده بودیم، ما از ما خواسته بودن که با خواننده‌های موسیقی
مردمی،
البته خب خیلیا
اسمای دیگر هم داره،
اسمای دیگه هم روی این گذاشتن،
مثل موسیقی کوچه و بازار، موسیقی لاله‌زاری و و و
ما هم تصمیم گرفتیم که اصلا برنامه نگاه تازه این هفته رو اختصاص بدیم به همین خواننده‌ها، به همین موسیقی.
خب از کجا قرار شروع کنیم؟
از جایی شروع میکنیم که اصلا موزیسین ها و اونهایی که این موسیقی رو اجرا میکنن از کجا اومدن؟
با کیا صحبت کردیم؟
خب این خیلی زوده الان بگیم با کیا صحبت کردیم، ولی میتونیم وعده بدیم که یکی از همین خواننده ها تو برنامه حضور داره و قطعه کوتاهی رو هم اجرا میکنه برامون. اما زودتر از همه میریم سراغ دکتر هوشنگ شهابی در
آمریکا.
در جامعه سنتی ایرانی اون موسیقی که الان معروف شده به موسیقی مطربی و اون موسیقی که الان معروف شده به موسیقی سنتی ایرانی دوتا سبک کاملا جدا از هم نبودن. یعنی در حقیقت در جامعه یک طیفی وجود داشت که در یک طرف طیف مطربین کوچه بازاری بودن و در اون طرف طیف موزیسین های درباری که تحصیلات خیلی خوبی داشتن و برای پادشاه ها و اشراف می نواختن یا گاهی وقتا فقط برای خودشون، و سنت موسیقی سنت واحدی بود که به دلایل اجتماعی هر طیفی از جامعه، هر طبقه ای از جامعه احتیاجات خودشو داشت و موزیسین های مختلف این احتیاجات رو برآورده می کردن. و مطربین خب اونایی که در کوچه و بازار و در نمیدونم تئاترهای روحوزی و عروسی ها و اینجور مواقع می نواختن، احتیاج جامعه رو برآورده می کردن، برای اینکه به هر حال هر جامعه احتیاج به نشاط داره. ولی خب جامعه سنتی ایران جامعه‌ای بود که کلن نسبت به موسیقی نظر خیلی خوشی نداشت، برای اینکه فرض بر این بود که لذت از موسیقی اشتهاهای دیگه‌ای رو به وجود میاره، میل به شراب، میل به تریاک، میل به آمیزش جنسی، و بنابراین مطربین وضع اجتماعی خوبی نداشتن و این در حقیقت یکی از بی‌عدالتی‌های بزرگ جامعه اون موقع بود، برای اینکه این اشخاص واقعا زحمت می‌کشیدن و در جامعه یک نقش خیلی مهمی داشتن، ولی با این حال جامعه ارزش اینا رو نمی‌دونست.
تو کل جای عقل و جای ادراک یه مشتی ایمان خاطی خاطی دارم لا 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 لب شکم شکم دارم هوای میل زدن دارم بعدش با هم که بد خامه سر این بزن بزن دارم بعدش با هم که بد خامه سر این بزن.
عشق لاتی رو گوشون دیدیم؟ البته نمیدونم عشق لاتی یا عشق لاتی کدوم؟
والا معنای دور و نزدیک داره دیگه، فهم میکنم عشق لاتی یعنی اون چیزی که به ذهنم هم میرسه اینه که آدمی که دوست داره لات باشه.
با صدای فیروزه بود و ترانه مسعود هوشمند و آهنگ حسین واسقی. البته وقتی میایم طرف این موسیقی کوچه و بازار انتقاد هام فراوونه، بعضی اینو متهمش میکنن به سطحی بودن و میگن اشعار بیمایه داره و
به همین دلیل رفتیم سراغ آقای علی نظری، یکی از خوانندگان این سبک موسیقی، یعنی موسیقی کوچه و بازار.
البته میدونی که خودش قبول نداره، یعنی این اسم رو زیاد باش موافق
بله.
نیست.
در آمریکا.
سوگن به دل های شکسته، 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 سو
آذری، با امیر که صحبت میکردیم صحبت از این شد که بالاخره این موسیقی رو واقعا ما باید چه اسمی بهش بدیم. بعضیا میگن موسیقی کوچه و بازار، بعضیا میگن سازنزروی، بعضیا میگن روحوزی.
شما حالا اضافهش بکنید به صورتی که بعضیا که متاسفانه طرز صحبت کردن که خوب نیست میگن ابتذال، من دیگه خودم راحتت کنم. درسته؟
درسته. بعضیا میگن این موسیقی مبتذله.
ولی آیا واقعا موسیقی مبتذل داریم اصلا؟ حالا من از قول دوست هنرمندم حسن شمعی‌زاده میگم، گفت موسیقی مبتذل نداریم، شعر مبتذل داریم، برای اینکه بیان میکنه. اصولا موسیقی ما با کلام زاده میشه و زیبا به گوش میرسه. دوما این شخص که اینجا نشسته هیچ مدعی نیست که موسیقی رو میشناسته، استاد موسیقیه. نه، من خودم ساز شدم، احساسم ساز شده، نمیدونم نوت شده، شعرم کمکش کرده، این چیزا رو در آوردیم. حالا اسم این موسیقی که ما اجرا میکنیم چیه؟ موسیقی مردمی، موسیقی کوچه و بازار که اینا میگن به حالت توهین دارن میگن.
آقای نظری، در چه شرایطی این موسیقی به وجود اومد؟ مثلا استفاده از تمهای عربی توی این موسیقی؟
موزیک عربی که شما میگی، موزیک ترکی، موزیک هندی، موزیک خلاصه موزیکی که رب پرده داره، بنا به قول استاد منوچهر صادقی اینا فامیلن. این دیگه رسمیست که متداول هست بین همه هنرمندا. اولین کسی هم که این کار رو بنا کرد توی صیغه مردمی جناب قاسم جبلی بود و منوچهر شفیعی بود یه مقداری، گرچه اون صدای آوازش تحریراش درست شبیه تاج اصفهان بود ولی مثل ایرج بود تقریبا. بهرام سیر هم بود، منتها اون سبک همون موسیقی پاپ تقریبا میخوند، زبان بخش هم بود که آواز داشت. اینا محبوب بودن. خلاصه آغازی که بیشترین محبوبیت به عقیده من به دست بود، بعدش هم تاجیک و ایرج مهدیان و حسن شجاعی و نمیدونم اخیراً آقای عباس قادری هم همینطوری، آقای جمال وفایی که از خواننده‌های بسیار بسیار خوش صدای اون زمان که مورد توجه مردم قرار گرفت. سبک و کارش البته با اینا فرق می‌کرد، اون تمام دستگاه‌ها رو بسیار زیبا اجرا می‌کرد.
با توجه به انتقادهای فراوانی که به این موسیقی میشه، شما به عنوان یکی از دست‌اندرکاراش لزوم وجود چنین موسیقی رو در چی میبینین؟
خب مردم احتیاج دارن دیگه، موسیقی بتوون میخوان گوش بکنن، موسیقی ابوالحسن صبا میخوان گوش بکنن، موسیقی پرویز یاغر میخوان گوش بکنن، نمیدونم موسیقی گوگوش میخوان گوش بکنن. اینا هر کدومش حالت و مخصوص خودش رو داره. قربونت برم، اینا رو نمیشه گفت که حتما شما باید به این موسیقی گوش بدید. نه نه نه، همه مردم که فهم و شعور موسیقی اونچناری ندارن که خود بنده ندارم. من دلم میخواد یه کاری بکنم که بگن که فلانی هم توی ما شرقی ها این احساس ما رو داره. احساس ما چیه؟ اون شعریست که در ملودیای ما میگنجه، مثل سوگند به دلهای شکسته. این شاید باور نکنی خیلی از آقایون و خانمایی که به تونم گوش میکنن به اینم گوش میکردن در اون زمان خوده، چون بالاخره آدم احساسی داره، یه عاطفه ای داره، نمیشه گفت که همش که مثلا به موسیقی علمی گوش میکنن. تو عروسی ها موسیقی بابا کرم باید بزنن برقصن شادی کنن، عروسیه. توی کنسرت های بزرگ خوب میشنن موسیقی های سنگین گوش میکنن. هر کدوم اینا یه حالتی داره.
خود شما چطور شد که در موسیقی جذب این سبک شدید؟ یعنی چرا سراغ سبک های دیگر موسیقی نرفتید؟
سبک خوانندگی پاپ؟ کدوم سبک؟ سبک خوانندگی پاپ یعنی سبک خوانندگی غرب. من میخوام اگه سبکی داشته باشم که ندارم، سبک شرقم باشه. چرا غرب حالا؟ اون یکی من احساسی هستم کارم.
من متوجه نشدم آقای نظری، به هر حال چرا شما این موسیقی رو انتخاب کردین؟
خب من اونا رو بالاتر از این نمیدونم، همه اینا توامن با هم دیگه. منتها حالا سوسن موقع میخونه آتش به جون آدم میزنه، حالا من با اینا فرقم اینه که اهل خوزستانم. من با صدای عبدالوهاب، عبدالعلم حافظ، فریدالاطرش، ام کلثوم بزرگ شدم. من هر وقت یه فیلم از اینا میدادم 30 دفعه میرفتم تا آواز اینا رو یاد بگیرم. اینه که تحت تاثیر موسیقی اینا قرار گرفتم. موسیقی شرق دوست میدارم چون رو پرده داری حالاتی توش هست که در موسیقی غرب نداره. این حالات استاد خالقی میگه که ما دارای 3 مقام هستیم، شو، سگاه، چارگاه که در موسیقی اروپایی وجود ندارد. بنابراین اگر بگوییم موسیقی ما غنی تر است، ادعا نیست، بلکه این حقیقت است. تنها دست علم با همون دو مقام در موسیقی آنها کاری کرده که از نظر ما شایسته اعجاز و بیدانشی ما با داشتن چین بنیان محکم و موجب عقب افتادگی موسیقی ملی ما شده است.
آقای نظری، میخوام ازتون خواهش کنم اگه ممکنه یک چند خط از اون ترانه سنگ صبورتون رو برای ما بخونید.
عزیزم، من الان اینقدر دستم درد میکنه، دست رو چپم درد میکنه که به قلبم ارتباط داره.
ای بابا،
که فقط میخوام فرار کنم برم
استراحت کنم.
ببخشید، ولی یه تیکه برات میخونم با این همه
لطف داریم، واقعا لطف داریم.
به من بگو ای سنگ صبور، تو صبوری یا من صبور؟ من به عمرم ندیدم رنگ شادی رنگ سرور، رنگ شادی رنگ سرور. اولین عشقم چون پرستویی به اوج آسمان ها رنگ بگوی سنگ صبور، تو صبوری یا من صبور؟
با این موسیقی، با این نوع موسیقی، با این سبک‌ها خاطره‌ای داری یا نه؟
آره، من خاطره دارم از این موسیقی. به خصوص یادم اون سالایی که تو دانشگاه بودیم با بچه‌ها، کلاسامون که تموم می‌شد می‌اومدیم بیرون و تو محوطه دانشگاه بچه‌ها به طنز این ترانه‌ها رو می‌خوندن. آره، خیلی خاطره دارم از اون.
میگفتن مثلا اینا رو جوادا می‌خونن.
آره دیگه، مثلا جوادم که البته نمیگن، میگن جواد.
حالا کدوم ترانه‌ها بود که بیشتر گوش می‌دادین؟ و خیلی
من یادم یه دونش سپیده دم جواد یساری بود، یا هنگی هم بود فکر کنم مال عباس قادری بود، دلو خوشگله.
پس می‌ریم بشنویم دلو خوشگله رو از عباس قادری.
این پنجام و دو تا بحث و دلو خوشگل هستی، تو همونی که همیشه توی فکر من نشستی. بین پنجام و دو تا بحث و دلو خوشگل هستی، تو همونی که همیشه توی فکر من نشستی. همه ی فکر من اینه رقیبم تو رو نبینه، همه یه فکر من اینه رقیبم تو رو نبینه.
آقا عجب آهنگی بود.
آره، یا آهنگ دیگر هم بود، من اونم خیلی از اوقات میخوندیم تو همون جمع بچه ها.
خب
اونم زیارت بود عباس قادری.
حسابی پس بچه ها طرفدار عباس قادری بودن. اتفاقا این شنونده های ما هم خیلی هاشون از جمله گیتی که چندین و چند بار به ما گفته بود با عباس قادری مصاحبه کنیم، ما هم با آقای قادری تماس گرفتیم، ایشون در آمریکا بودن ولی خب تمایلی نشون ندادن برای مصاحبه. بعد نیست الان بریم سراغ
مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس.
آقای زوکایی قبل از انقلاب هم در مجله جوانان امروز که توی ایران چاپ میشد به سردبیری آقای رئاعتمادی فعال بودن.
آقای زوکایی، با توجه به سوابق مطبوعاتی شما در ایران، میتونید برای شنوندگان ما بگید که اصولا از چه زمانی این نوع موسیقی در ایران رونق گرفت و نگاه جامعه هنری به این هنرمندان چطور بود؟
ببینید، موسیقی که به صورت موسیقی کوچه بازاری اصولا شهرت پیدا کرد، شاید بتونم بگم که از موسیقی روحوزی شروع شد، موسیقی که به اصطلاح تو عروسی‌های قدیمی برگزار می‌شد یا تخت حوزی به اصطلاح، ولی کم کم این موسیقی کشیده شد به داخل عروسی‌ها و مهمونی‌ها و کم کم موقعی که لاله‌زار تئاتراش کافه‌های کوچیکش رو باز کرد، خواننده‌ها شروع کردن در اونجا خوندن. اون خواننده‌هایی که تو کافه‌های لاله‌زار و تئاترهای لاله‌زار می‌خوندن به عنوان خواننده‌های کوچه و بازار معروف بودن و امکانی هم به اونا نمی‌دادن که اینا بیان توی رادیو تلویزیون بخونن، چون که اینا هیچ استانداردی رو رعایت نکرده بودن، یعنی از اون صافی شعر و موسیقی رادیو تلویزیون نگذشته بودن. خود به خود به عنوان خواننده‌های کوچه و بازار معروف بودن، کارشون رو می‌کردن، نوارشون هم خیلی هم فروش داشت. یادم هست اون موقعی در ایران حدود پیش از انقلاب، کم کم این خواننده‌ها با خواننده‌های مثل سوسن و آقاسی یه دفعه گل کردن، یعنی به صورتی که رکورد فروش نوارشون حتی رکورد فروش خواننده‌های محبوب روز هم شکست. در اون زمان بود که رادیو تلویزیون با وجودی که می‌دونست که اینا با استانداردش موافقت ندارن، با وجود این امکان فراهم کرد یه برنامه مخصوص اینا درست کرد. تو اون خواننده‌ها خواننده‌های دیگه‌ای هم بودن که یه مدار لولشون بالاتر هم بود، مثل ایرج مهتیان، حسن شجاعی. اینا ظاهراً به عنوان خواننده‌های مردمی و کوچه بازاری معروف بودن، ولی بعضی وقت آهنگا و شعراشون خیلی دست سطح بالا می‌خوندن.
جالبه برای من که بدونم آقای زکایی، این مسئله که الان شما عنوان کردید موجب رقابت هم میشد بین خواننده های پاپ و خواننده هایی که توی گروه خواننده های کوچه و بازار دستبندی میشدن؟
سوزی من یه خاطره براتون تعریف کنم. یه زمانی بود که آقاسی خواننده‌ای که به هر حال داشت گل می‌کرد و اینا به دفتر جوانان اومده بود و آرزوش این بود که با پوران خواننده معروف که اون موقع خیلی دارای اعتبار بود در رادیو تلویزیون اینا عکس بگیره یا حتی اونو ببینه. من یادم هست پیش که این همچین امکانی پوران براش فراهم نکرد، گفت من حاضر نیستم با این آدم به اصطلاح عکس بگیرم. و یادم هست که یک 5 سال از این ماجرا گذشت، بعد پوران بود که به ما زنگ زد و گفت من خیلی دلم می‌خواد که با آقاسی عکس بگیرم برای روزل جوانان. یعنی می‌خوام بهتون بگم یه دفعه اینا به این صورت روش کردن اومدن بالا. ابتدا خواننده های معروف روز اینا رو قبول نداشتن، یعنی به طور کلی حاضر نبودن اینا رو به عنوان خواننده بپذیرن، خواننده هایی که پاپ میخوندن یا حتی کلاسیک میخوندن. ولی بعدن به جای رسید که به صلاح حاضر بوده حتی با اینا تو صحنه های مختلف هم برن و برام اجرا کنن.
دوست دارم میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل.
ترانه دوست دارم رو با هم دیگه میشنیدیم با صدای سوسن با شعر سعید دبیری.
خیلی از خواننده های کوچه و بازار علاوه بر این که محبوبیت پیدا کردن در اون دوره، حتی به ادبیات راه پیدا کردن، حتی به فیلم ها راه پیدا کردن، یعنی حتی طبقه روشنفکر و طبقه تحصیل کردن به اونها اقبال نشون دادن، از جمله همین خانم سوسن که منصور اوجی
آره یه شعری هم در موردش گفته بود که این سوسن است که میخواند.
و حتی عباس پهلوان سردبیر مجله معروف
فردوسی
فیلمنامه ای رو نوشت با نام فریاد که سلیمان و هراند میناسیان اون رو کار کردن و این فیلمنامه برگرفته از زندگی سوسن بود.
از سوسن که بگذریم، یکی دیگه از همین خواننده‌های پرطرفدار مهوش بود که در یک حادثه تصادف رانندگی سالها پیش درگذشت. یک زمانی من یادم از توی مجله تهران مصور خونده بودم که مراسم تشییع جنازه مهوش مصادف شده بود با روز تولد یکی از اعضای خاندان سلطنتی در ایران و این مراسم انقدر تو تهران پرشور بوده که اصلا اون حادثه دوم رو که تولد بوده تحت شعاع خودش قرار داده بوده.
درسته. و جالب اینه که گفته شده که حتی تیراژ مجلات و نشریاتی که چاپ می شده در اون روزگار به 150,000 نسخه رسیده که در نوع خودش بی سابقه بوده با جمعیت اون روز تهران. تو هم اشاره کردی به نام سعید دبیری.
سعید دبیری که فکر میکنم اکثر شنونده ما اون ترانه معروف گوگوش رو
پرنده
رو ازش به یاد داشته باشن، اون پرنده تو بودی.
کارهای دیگه هم داره سعید دبیری از جمله زمستون
با صدای افشین مقدم.
آقای دبیری آهنگساز و ترانه سرا هستند و در این برنامه باشون صحبت کردیم درباره موسیقی
کوچه و بازار، موسیقی مردمی، موسیقی هر اسمی که روش بخوایم بذاریم.
آقای دبیری، با خواننده‌های این سبک از موسیقی که صحبت می‌کنیم میگن موسیقی ما موسیقی مردم پسنده. از طرفی توی ایران هم موسیقی پاپ به عنوان موسیقی مردم پسند معرفی شده. تفاوت این دو سبک موسیقی از نگاه عامه چیه؟
موسیقی که به اصطلاح ساز و ضربی معروف شده که نظر من اصطلاحه، فقط غلطه، چون ساز و ضرب که همون پرکاشن باشه تو همه موسیقی ها چه وجود داره. این نوع موسیقی به قول خودش لاله‌زاری مخاطب خاص خودشو داره، در صورتی که پاپ همه نوع آدمو میتونه مخاطب داشته باشه، ولی این نوع موسیقی رو یک گروه خاص، یک گروه کوچکی، گروهی که خواننده ها و صداهای همجنس همون لهجه های کلاه مخملی اون تیپ هاست، اون لهجه های کشداره که به کلمات کش میدن و مثلا صدای آقای داوود مقامی یا همه صدای آقای علی نظری به خاطر جنس صداشون، گره ها و سوز صداشون یا حتی صدای سوزن، بازم تفاوتایی داره که بازم این مقدار جذابیت بیشتری برای شنونده داره.
آیا این موسیقی تحت تاثیر موسیقی عربی شکل گرفته؟
این نوع موسیقی به اجازه برگرفته موسیقی عربیه و سازندگان این نوع موسیقی هم حتما علاقه خاص به موسیقی عرب دارن، چون اکثر ساز و اکثر فاصله های موسیقی رو پردایی که استفاده میشه همه برگرفته موسیقی عربه.
خیلی از خوانندگان این نوع موسیقی که حالا بهش میگن موسیقی کوچه و بازار معتقدن که منتقدین اونها رو حساب دشمنی که با اونها دارن این نوع موسیقی رو مبتذل یا سطحی میدونن. آقای دبیری، پس مسیر این موسیقی پاپ و موسیقی کوچه و بازار کجا از هم دیگه جدا میشه.
موسیقی لاله‌زاری میتونه عامه پسند باشه. موسیقی پاپ میتونه عامه پسند باشه. چه که مثلا موسیقی جاز موزیک یا مثلا فکر موسیقی کلاسیک انواع موسیقی با کیفیت بالاتر گوش میکنن. موسیقی پاپ هم گوش میکنن. اما همون آدما نمیان حتما موسیقی لاله‌زاری هم گوش کنن. اگه گوش نمیکنن نمیتونن تغییرش هم بکنن.
البته اینم در نظر داشته باشید که خود این افراد معتقدن که موسیقیشون خود موسیقی مبتذل نیست، بلکه کلامی که روی این موسیقی میشینه اون موسیقی رو مبتذل میکنه.
کلام شاید تأثیر داشته باشه، بی تأثیر هم نیست، اما توی موسیقی رپی که الان فرسن تو تمام دنیا هستش، توی ایران هم تقریبا متداول شده، از این کلامای پایین‌تر هم توی موسیقی هستش، ولی نمیتونه بگیم چون این موسیقی حالت معترض داره حتما پایین و چیپه به خاطر کلامش. یعنی اون حالت، اون کشیشایی که تو کلمات میدن، صداهایی که آدم تو زندان گوش میکنه، سن موسیقی ساز و ضربی همون چند تا ساز و همون حالت ها و همون ضرب عربی و بینگو بانگوی عربی و ویولونه عربی هنوز تو اون جای خودش ذره ای برونور نشده. صداها همون صداست، یعنی یک صدای جدیدی که سرکون به این موسیقی اضافه بشه من نشنیدم. فقط چرا آقای معین که البته میگن ایشون فقط موسیقی عربی نمیخونه، آقای معین همه جور میخونه، ولی این صدای جدید بود که وانی به این موسیقی داد. مگر غیر از اون شما را هر چی گوش میکنی همون صدایش که قبلا خیلی زیباترش علی نظری میخونده، خیلی زیباترش داوود مقامی میخونده، خیلی زیباترش جبلی میخونده.
شما هم در این سبک چند ترانه دارید آقای دبیر؟ یکیش همین ترانه دوست دارم خانم سوسنه که خیلی معروفه، میشه در این مورد خورده توضیح بدید؟
دوست دارم خانم سوسنه من اصلا به عنوان ترانه قبول ندارم، چون اصلا ترانه خانم قصد من ترانه بودم، خیلی جوون بودم، شاید بخوام بگم 18 19 سالم بوده. یه باری من با گیتار میزدم، یه شبی ما تو این آنتراگ آقای ریاهینا می ما سر میز من موزیک ما نشست که آقا شما آقای دبیر شنیدم که چیزایی میگی، که من موقع تو یه گروه به اسم گلرنگ ترانه میگفتم اینجوری، همون سر میز ما گفت بگی همچین چیزی خانم فلان کس میخواد بخونه، من گفتم حالا اتفاقی خیلی هم اتفاقی این آهنگ گرفتیم، ترانه گرفت.
آقای دبیری اگر بخواید یک دورنمای کلی از این موسیقی رو ترسیم کنین از سالهای پیش از انقلاب تا زمان انقلاب و حتی بعد از اون، این موسیقی چه فراز و فرودایی رو به خودش دیده؟
من ولی توی این نوع موسیقی هم میتونم طبقه بندی بکنم موسیقی رو. این نوع موسیقی هم یک نوع نبودش، جنسش شاید یکی بود اما فرما فرق میکرد. اون نوعی که خانم مهوش میخونده در طبیعی با اون فرم و ادا و اطوار اصلا نظر اون نمیشه نبش نمره دادم میشه جزء جدول گذاشته شد. اونا فقط به خاطر اون فیلمای فارسی ساخته شد که حتما تو هر فیلم فارسی مجبورا یه چند تا از این کاف چیزا میذاشه مشتری پیشه پسند باشه، یعنی هیچ حال هوایی نه کمکی به موسیقی میکرد نه کمکی به خود اون در عوامل دست اندر کاراش میکرد. اما موسیقی همین ساز و ضربی که این خواننده بنامتر جنسش داشون نشون میدادن، یه فرق با اون که میخواست تو کافه فرم رقاصیشو نشون بده. خیلی از آهنگایی که فرض بفرمایید خانم اهدیه میخوند شاید بدم نبود، ولی به خاطر اینکه نمایش تن بدن و رقاصی اون کافه بود اون کارو مفتزر میکرد، درسته که همون ترانه خانم اهدیه رو بدون اون پلی بکی که روی اون تصویرش میشد آدم به تن گوش میکرد شاید لذت بیشتری میبرد.
ولی گلی به جمال شنونده های نگاه تازه،
از جمله آریان یا آریان امین هدی از ما خواسته که درباره تاریخ شکلگیری پرچم ایران صحبت کنیم. شنونده های دیگری مثل محمود از طریق تلفن و افشین از طریق اسمس از ما تشکر کردن، به ویژه از برنامه هفته قبل ما که مصاحبه‌ای بود با ناصر مسعودی. محمد از نیشابور هم تلفن زده و از ما خواسته که از آلبوم ها و کنسرت های جدید بگیم. یکی دیگه از شنونده ها محمد جان به اسم خیام،
فکر کنم این همون کسیه که یک فایل صوتی هم برای ما فرستاده بود،
یک آهنگی رو از داریوش در حقیقت برای ما بازخونی کرده و فرستاده. ضمن اینکه تشکر میکنیم از این شنونده عزیز، باید عرض کنم خدمتتون که متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده که ما کارهای شنونده هامون رو پخش کنیم. اسکندر هم از ما خواسته که در مورد مسائل حقوق بشر از جمله سنگسار، قصاص و غیره نیز در برنامه‌مون صحبت کنیم.
حتما این کارو می‌کنیم. سری‌های گذشته برنامه نگاه تازه ما برنامه‌هایی داشتیم درباره شکنجه، درباره زندان 209.
البته بند 209 زندان امین.
دقیقاً درست گفتی.
ایمیل ما هستش jawanan@radiofarda.com
و شماره تماس ما 20420221124141 14. پیش از اون که برنامه رو به پایان ببریم، باید یادی کنیم از حسن شجاعی، یکی دیگه از خواننده های موسیقی کوچه و بازار که این روزها در بستر بیماریه، و برنامه رو با یکی از ترانه های خاطر انگیزش به پایان ببریم.
حتما. کدوم ترانه؟
نامرسوم، ترانه ای از بسیج خلخالی با آهنگ حسین صمدی.
پس شما رو میسپاریم به دست حسن شجاعی و با اتون خداحافظی میکنیم تا هفته آینده.
شد کودک بل گرد فلک پیشد، خون به رگ زان زمان شیر شد، برده بی چارز جان سیر شد.